در برنامه‌های قبل گفتیم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که آخرین رسول و فرستاده الهی است، کامل‌ترین و جامع‌ترین تعالیم را به بشر عرضه کرد. دینی که او پایه‌گذاری کرد، راهنما و هدایتگر بشر در همه اعصار و زمان‌هاست. این دین از استعداد و ویژگی لازم برای سازگاری با مقتضیات هر عصر و زمانی برخوردار است. به همین دلیل در طول تاریخ زنده و جاودانه مانده است. بدین ترتیب بعد از رحلت پیامبر، به دلیل آن که چراغ روشنگر اسلام و قرآن در دسترس بشر بوده، رشته هدایت الهی هیچگاه منقطع نشده است. این سوال مطرح می شود که با توجه به نیاز مستمر انسان به مسیریابی و هدایت و با توجه به اینکه بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر دیگری پا به عرصه وجود نمی گذارد، مشکلات فکری و اعتقادی بشر چگونه حل خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت عدل و حکمت الهی چنین اقتضا می کند که نیاز نسل‌های بشر به راهنمایی و هدایت در هیچ دوره معطل و بیپاسخ نماند. عقل سلیم هم اینگونه حکم می کند که برای دوران پس از پیامبر باید کسانی باشند که امور دین را سرپرستی و مدیریت کنند، حافظ دین خدا باشند، آن را مطابق با وقایع و تحولات روز تبیین و تفسیر کنند و اصول و برنامه های دین را در جامعه به اجرا درآورند. از طرفی همگان اعم از دوست و دشمن معترفند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اعتلاء اسلام همه سختی ها و تنگناها را به جان خرید و از هیچ تلاش و کوششی در این راه فروگذار نکرد. به طور مسلم چنین شخصیتی نمیتوانست نسبت به سرنوشت نهال نوپای اسلام که مخاطرات زیادی آن را تهدید میکرد بی تفاوت بماند. در اینجا بود که از جانب خداوند مأمور شد مسئولیت نگهبانی از مکتب و امت را بر دوش اشخاصی بگذارد که از شایستگی‌های لازم برای این کار برخوردارند. آن حضرت در حدیثی که به حدیث ثقلین معروف است، دو مرجع مهم برای امت اسلام پس از خود معرفی می‌کند، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری اطرت و اهل بیتش را. حدیث ثقلین از مستندترین و معتبرترین احادیثی است که دانشمندان و علمای مسلمان از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند. این حدیث در منابع اصیل اهل سنت نیز ذکر شده است، به طوری که میتوان گفت این حدیث در عالی‌ترین درجه از تواتر و اعتبار قرار دارد. احمد ابن عیسی ترمذی در کتاب صحیح خود حدیث ثقلین را از طریق جابر ابن عبدالله انصاری آورده است که میگوید رسول خدا را دیدم که در سفر حج و روز عرفه در حالی که بر ناقه سوار بود برای مردم خطبه میخواند. پس شنیدم که فرمود ای مردم، من در بین شما چیزی گذاردم که اگر آن را در اختیار گیرید هرگز گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و اطرتم، اهل بیتم. متن حدیث چنین است: من در میان شما دو چیز سنگین و گرانبها باقی می‌گذارم، اگر بدانها چنگ زنید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، یکی کتاب خدا و دیگری اطرتم، اهل بیتم، و این دو یادگار من هیچگاه از هم جدا نمی‌شوند تا در روز قیامت در کنار حوض بر من وارد شوند. دانشمندان و محققان اسلامی نقل این حدیث را به حدود 30 نفر از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دادند. بر اساس نوشته محدثان و مورخان شیعه و سنی، پیامبر اکرم در اوقات مختلف حتی در لحظات حساس آخر عمر مبارکشان توجه مردم را به پیوند عمیق میان این دو مرجع مهم یعنی قرآن و اطرت جلب نموده و بدین شکل راه آینده را ترسیم کرده است. البته تفاوت‌هایی در صورت حدیث دیده می شود، اما همگی از نظر محتوا بیانگر مفهوم واحدی هستند که رابطه عمیق و جدایی ناپذیر قرآن و خاندان پیامبر را نشان می دهد و بر همبستگی کامل میان این دو تأکید می نماید. مورخان بر این باورند که پیامبر این حدیث را در مکانها و موقعیت‌های مختلف بیان فرموده است و این تکرارها حاکی از اهمیت فراوان این موضوع است. ابن حجر مکی از دانشمندان و فقهای اهل سنت در کتاب السوائق المحرقه می نویسد طرق متعددی در روایت این حدیث وجود دارد. در بعضی آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن را در حجت الوداع آخرین سفر حج در روز عرفه بیان فرمود. در بعضی دیگر آمده که در مدینه به هنگام بیماری در هنگامی که اتاقش مملو از اصحاب بود و در جای دیگر گفته شده است که در غدیر خم و در مورد دیگری آمده که در بازگشت از طائف بیان فرمود. ابن حجر در ادامه می نویسد اینها با هم منافات ندارد، زیرا مانعی ندارد که آن حضرت در تمام این موارد و موارد دیگر این حقیقت را تکرار کرده باشد و این به دلیل اهمیتی است که قرآن کریم و عترت پاک او دارند. ابن حجر در شرح این حدیث میگوید توجه کنید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن و عترت را که همان خانواده و نزدیکان او هستند به ثقلین، دو چیز سنگین و گرانبها نامگذاری فرمودند، زیرا ثقل عبارت است از هر شیء نفیس و سنگینی که از خرابی و فساد مسونیت دارد. این نامگذاری بدان جهت است که هر کدام از قرآن و عترت معدن علوم دینی و اسرار و حکمتها و احکام شرعی هستند. به همین جهت پیامبر مردم و مسلمانان را تشویق فرموده که به این دو اقتدا نموده و همه چیز را از آنها فرا گیرند. حال این سوال پیش می آید که چرا پیامبر گرامی اسلام بعد از قرآن اهل بیتش را از سرچشمه هدایت و رستگاری مردم معرفی کرده است؟ همونطور که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کتابی را از جانب خداوند آورد که حاوی جامع ترین برنامه برای هدایت بشر و تا قیامت هادی و راهنمای اوست. آیات قرآن شامل مجموعه اصول و مبانی و آموزه‌ها و قوانین آسمانی اسلام است و تعالیم آن خوشبختی و رستگاری انسان را تضمین می‌کند. اما تفسیر و تبیین محتوای قرآن را باید کسانی بر عهده گیرند که زبان وحی را می‌شناسند. به همین سبب باید از سوی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم افراد شایسته و واجد صلاحیت برای تفسیر کتاب آسمانی و ارشاد و هدایت خلق معرفی شوند، افرادی که از نظر بنیانگذار مکتب مورد تأیید هستند. طبیعی است پیشوایانی که مسئولیت جانشینی پیامبر و هدایت امت را پس از پیامبر بر دوش دارند باید در عرصه‌های علم و عمل از خطا و انحراف مسئول باشند، چرا که در غیر این صورت هم خود به خطا می روند و هم مردم را دچار کج فهمی و برداشت‌های نادرست از دین می کنند. از ویژگی های افراد شایسته که جانشینان راستین پیامبر هستند این است که زبان و منطق قرآن را به خوبی می فهمند و از عهده تفسیر و تبیین آیات الهی و انطباق آنها بر مسائل روز بر می آیند. در واقع یکی از دلایل قرار گرفتن عطرت در کنار قرآن این است که باید کتاب آسمانی توسط افراد بسیار دانا و راسخ در علم تفسیر و تشریح شود. براسی این جمله پیامبر که می‌فرماید اگر به کتاب خدا و اهل بیت من متمسک شوید گمراه نمی‌شوید، حامل چه پیامی برای انسان معاصر است؟ اینکه پیامبر قرآن و عطرت را به عنوان دو امانت گرانبها و ماندگار خود در کنار یکدیگر قرار داده، بیانگر این است که هر دو در یک جهت و در یک مسیر هستند. یکی قانون آسمانی و کلام خداست و دیگری مفسران و اجرا کنندگان آن هستند. بر اساس این حدیث تفکیک بین قرآن و عطرت و پیروی از دیدگاه ها و آراء کسانی که با رموز و حقایق قرآن آشنا نیستند حاصلی جز کج‌فهمی و به بیراه رفتن ندارد. به عبارتی فاصله گرفتن و انحراف از عطرت پیامبر نیز مایه هلاکت خواهد بود. با گواهی تاریخ انحطاط و انحراف مسلمین از زمانی آغاز شد که میان این دو جدایی و فاصله افتاد. همکنون نیز انحرافاتی که در بین برخی جریانهای به اصطلاح اسلامی مشاهده می شود از همین مسئله ریشه می گیرد. به یاری خداوند در برنامه بعد بحث امامت را پی می گیریم. یاران همراه، به پایان یک دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان سپاسگزاری می‌کنیم و تا فرصت دیگر که با تقدیم برنامه دیگر در خدمت شما خوبان همراه باشیم، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
برای یک یک شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم دوستان عزیز. برنامه بعدی عنوانش هست ضربان. ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی استرابیزم یا انحراف و قیچ یا کلاج بودن چشم یا لوچ بودن چشم ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل گفته شد که انحراف و قیچی و کلاج بودن چشم‌ها ممکنه آشکار و واضح باشه و ممکنه مخفی و خفیف باشه. و اگر متوجه شدیم که طفل و اولاد ما یک مشکل را در این زمینه داره، حتما باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم، مخصوصا اگر موقع دیدن اشیا سر خود کج میگیره، اگر سردرد میشه، خستگی چشم داره، اگر دوبینی داره، یا برای دیدن یک چیزی یک چشم خود بسته میکنه. اینا همه میتونن نشانه های از وجود انحراف و قیچی و کلاجی چشم باشن. راجع به علل هم صحبت شد که ارث و ژنتیک یک علت است، امراض مادرزادی در بچه ها، امراض مغزی و عصبی، متابولیک، تشنج ها و غش کردن ها، بیماری های ذهنی، تروما و ضربه ها به سر و صورت میتونن جز علل باشند. و تاکید شد که برای سلامتی چشم باید منظمن چشم کودکان تست و بررسی شود. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین، گرچه در جلسه قبل دکتر صاحب در بخشای از صحبتهایتان راجع به اهمیت و ضرورت تشخیص با موقع انحراف یا قیچ و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم و معالجه دقیق و با موقعش صحبت شد، اما چون متاسفانه این قسم مشکلات در جامعه ما بسیار ناچیز و بی اهمیته، کسی به او توجه نمیکنه متاسفانه، فکر میکنن یا مهم نیست یا خودش خوب میشه، یک بار دیگه راجع به ضرورت و اهمیت تشخیص به موقع استرابیزم و امی انحراف چشم و معالجه او معلومات بتین، ممنون میشیم.
اگه اجازه بدید من تو دو گروه کنم، یه سری اهمیت و عوارضی که در رابطه با خود سلامتی فرد داره به عنوان یک بیماری، یه سری عوارض و اهمیتی که از نظر مسائل اجتماعی و روحی روانی که برای شخص ایجاد میکنه اهمیت داره. اما قسمتی که مربوط به سلامتی فرد همچنان که تو به صورت پراکه مطرح شد، مهمترین اهمیتش اینه که اگر ما استرابیسم رو به موقع تشخیص ندیم و درمان نکنیم، شخص دید دوچشمی و دید سه‌بعدیش مختل میشه. این دوتا ویژگی وقتی مختل بشن، شخص در آینده شغلیش خیلی تاثیرات منفی داره. این اگر شخص دید سه‌بعدی نداشته باشه، فرض حالا من مثلا چشم پزشک بخوام مثال بزنم، نمیتونه یک جراح بشه. یعنی اگه دید سه‌بعدی نداشته باشه، یک عمل جراحی نمیتونه انجام بده. خیلی ظریف میلیمتری بخواد انجام بده نمیتونه انجام بده. ساده ترین مدلش اینه که اگه شخص سه‌بعدی نداشته، دو تا نوک مداد رو هم دیگه نمیتونه بذاره. که سوزن اگه بهش بدین نخ بکنه، اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه.
بله.
تو رانندگی دید سه‌بعدی خیلی اهمیت بسیار زیادی داره. اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه، نمیتونه فاصله ها رو با هم چیکار کنه، تخمین بزنه. بزرگ فاصله های نزدیک دورتر، یا فرض کن شغلای خیلی حساس مثل خلبانی، مثل پرواز، بعضی شغلای فنی رو نمیتونه انجام بده. به همین خاطر الان تو بسیار از مراکز وقتی شخص میخواد مصاحبه بره برای انتخاب یه شغلی، به خصوص شغلایی که خیلی مثلا میخوان تو رزنتامون پزشکامون که میخوان بیان رشته جراحی رو انتخاب بکنن، یکی از معاینه‌هایی که براشون انجام میشه معاینه سه‌بعدی هست و موقع اینو انتخاب میشن برای ما جراحی که اون تست سه‌بعدی رو بتونن با موفقیت چیکار کنن پاس کنن. یا الان جو خلبان میخوان بشن یا خیلی شغلای مهندسی دقیق، از این کتابچه، این تست کتابچه مخصوص داره که میرن این تست رو، مثل شما که میرین تابلوی دید از شما میپرسن، اونم یک کتابچه جدا برای خودش داره که میرین تست سه‌بعدی میدین. اگر تست سه‌بعدیتون طبیعی باشه میتونیم بریم اون شغل چیکار کنیم انتخاب کنیم. متاسفانه یکی از چیزایی که ما تو جامعه واقعا این غفلت داره میشینه.
بله.
و همینی که میبینیم، شاید یکی از عللی که ما بسیار از افراد کارای لازم در اون شغل خاص رو ندارن همینه که این معاینه‌های چشمی براشون انجام نمیشه که آیا اون شخصی که اون شغل انتخاب کرده نیاز به دید سبودی داره، آیا اون تست دید سبودی رو داده یا نه. متاسفانه در جامعه ما هنوز این خیلی جا نیافتاده، ولی تو بعضی رشته مثلا فرض کن رشته خلبانی کاملا اینا چی شده جا افتاده، یا بعضی تو بعضی رشته های پزشکی جا افتاده، ولی اوورالی هنوز خیلی خوب جا نیافتاده. پس بنابراین مهمترینش این هست، بل علاوه بر این وقتی شما گفتیم انراف که داره، از اون چشی که انراف داره استفاده نمیکنه. وقتی چون استفاده نمیکنه تنبل میشه، مثل شما دستتون اگه یه دستتون استفاده نکنه، یه پاتون از استفاده نکنه، عضلات چی میشن؟ ضعیف میشن و به تدریج ضعف پیدا میکنن.
بله،
بنابراین شخصی هم که دچار انراف چشم تو بچه ها به خصوص، از اون چشمی که انراف داره استفاده نمیکنه و تنبل میشه و دیدش دیگه در بزرگسالی قابل اصلاح نمیشه. پس این دوتا عارضه بسیار مهمه.
بله،
اما مسائل اجتماعی و یه مشکلی که ما قبلا با بیمه ها داشتیم اینه که بیمه ها می اومدن انراف چشم رو زیبایی حساب میکردن، مثلا میگفتم مثلا شبیه رینوپلاستی، شبیه بلافروپلاستی، یا شبیه شما عملی زیبایی. بعد جا افتاد که انراف چشم درسته ما میگیم در ظاهر فرد به هم میخوره و ولی از اون طرف این بیماری زیبایی نیست. اولین که یک بیماری هست و این اینه که واقعا رو زندگی عاطفی و روزانه فرد اثر میگذاره. یعنی ما خیلی دانش آموزا رو داریم که به خاطر انحراف چشم، چون من اینکه خیلی ظاهرش خیلی مشخصه و اینها و از طرف اطرافیان و بچه ها مورد گاهی خدا نکرده موجب تمسخر قرار میگیرن، اینها دچار اعتماد به نفس ضعف، یعنی اعتماد به نفسشون مختل شده و بعضی از اینها ترک تحصیل کردن و روی چیز راندمان کاریشون هم خیلی تاثیر گذاشته. بعد دیگه بیمه ها قبول کردن که نه، انراف چشم عمل زیبایی نیست و به عنوان یک بیماری هست. بنابراین ما انراف رو به عنوان یک زیبایی محسوب نکنیم، یعنی تو هر سنی که هست باید مراجعه بشه برای درمان، چند نظر بیماری، چند نظر ارتباطی که اجتماعی که شخص پیدا میکنه، از نظر عوارضی که برای اعتماد به نفس و کارایی روزانه اون فرد داره.
دکتر صاحب، آیا بعضی عملهای جراحی و آپریشنهای چشم مثل عمل آب مروارید یا کاتاراکت و با اصطلاح عامیانه گل چشم میتونه باعث انحراف چشم شود؟ چون گاهی افراد بعد از عمل جراحی از دوبینی شکایت دارند.
میتونه عملهای جراحی چشم منجر به انحراف بشه. یکی از شایعه علتاش اینه که شخص قبلا که حالا آب مروارید داشته یه مشکلی داشته، اون چشش رو حالت نهفته و خوابیده نگه داشته بود. حالا که شخص عمل جراحی انجام میده، دیدش که خوب میشه، تازه این چشمش بیدار میشه. دیدی که بهتری پیدا میکنه دیگه، اون چون دیگه به یه وضعیت جدیدی پیدا کرده، از اون مرحله ساپرس یا ساپرس کردن در میاد و این میخواد با این چشم با چشم سالم رقابت بکنه و موقتا دچار چی میشن؟ دوبینی میشن. یعنی بعضی بیماران بدون عمل جراحی چشم ممکنه دچار دوبینی بشن.
دکتر صاحب، بعضی افراد که انحراف و قیچ بودن چشم داره کلاج هستن، بعد از عمل نیاز به عینک دارن و عینک طبی برشان تجویز میشه، ای به خاطر تنبلی چشمشان است یا ممکنه مشکل دیگی باشه؟
ببین، خب خیلی وقت بچه هایی که انحراف دارن، یکی از علت شایعش خود عیوب انکساریه. حالا ما راجع به علل باز بحث میکنیم، یکی از علتی خیلی شایعش عیوب انکساری هست و در بین عیوب انکساری دوربینی، یعنی شخصی که دوربین هست، مثلا شماره چشش مثبت 5، مثبت 7، مثبت 4 هست، اینا چون دوربینن و برای نزدیک باید فشار زیادی بیارن، دچار انحراف میشن.
بله،
اینا رو خب خیلی وقت درمانش، حالا بعد تو قسمت درمان میگیم، اینا درمانشون داد تجویز عینک. خیلی از اینا علاوه بر انراف ممکن اصلا کلن ضعف بینایی به صورت عیوب انکساری داشته باشن. حالا ممکنه دوربین باشه، نزدیک بین باشه، عیب آستیگمات باشه. تو اینها روال برای اینه که اول ما باید حتما اون عیب انکساریشون رو برطرف بکنیم و تو اینام دیگه اون عینک زدنشون جدا باید همیشه بزنن، چون علارغم این که انرافشون هم چیه خوب شده باشه، چون برای اینکه اگه عینک نزنن دیدشون کم میشن.
دکتر صاحب، یکی از موارد که در مریض های MS Multiple Sclerosis که یک مشکل مغز و سیستم عصبی است دیده میشه، استرابیزم یا انحراف و کلاجی چشم است. بعضیا فکر میکنن که به خاطر دواها و داروهای MS ها. آیا ایطور است یا نه میتونه ربطی به خود مریضی داشته باشه؟
نه، بیشتر خود MS ایجاد علل به اصطلاح تظاهرات خیلی شایع MS دوبینی هست. خیلی وقتا مریضا مراجعه میکنن دوبینی، مثلا شخص بزرگسال مراجعه میکنه دوبینی پیدا میکنه و بررسی میشه میبینن MS داره. پس ام اس میتونه یکی از علل دوبینی باشه. به این خاطر بیشتر باید خود بیماری ام اس رو ما به عنوان علت دوبینی بدونیم و یکی از جایی که خیلی چالنجینگ و درمانه خیلی سختی هست همین دوبینی به دنبال ام اس که اول باید اون درمان اصلیش انجام بشه و بعد از که بیماری استیبل شد و ثابت شد میشه راجع به انرافش تصمیم گرفت.
بله
کلا بسیاری از داروها و بیماری‌ها بله اینا ممکنه انرافای موقتی ایجاد بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. فردی که در طفولیت ضربی به سرش خورده و چشمش انحراف پیدا کرده، قیچ و کلاج شده و تا حالا که جوان شده هیچ کاری هم نکرده برای این انحراف چشمش، فعلا وقتی با همون چشم منحرف نگاه میکنه دیدش درست و صحیح نیست، مشکل داره، این چه کار باید بکنه؟ آیا کاری میشه برایش کرد؟
خب میگفتم این ضربه میتونه یکی از علل انحرافش باشه، حالا چه در بچه‌ها تو چه در بزرگان. البته خیلی وقتا خانواده‌ها این مسئله ضربه مطرح میکنن ولی بازم بعضیشون برمیگردن به همون مسئله ای که این انحراف ذاتاً ممکنه وجود داشته و با یه ضربه یا با یه بیماری این تظاهر پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه خودشون تا حالا عمل نکردن. خب الان باید یه معاینه چشمی و ازشون انجام بشه که ببینیم آیا مشکل داخل چشمی دارن یا نه. به خاطر اینکه ما اگر که شخص که انحراف داره اگر مشکل داخل چشمی داشته باشه باید اول ما اون مشکل داخل چشمی رو برطرف بکنیم. فرض کن اگه آب مرواریدی داره، اگه مشکل قرنیه داره یا شبکیه داره، اول اونا رو باید برطرف بکنیم بعد بریم سراغ درمان انحراف.
بله
انشالله اینو معاینه باید بشن. اگر مشکل داخل چشم نداشته باشن میشه انحرافشون رو تو این سنم چیکار کرد؟ درمان کرد و تحت عمل جراحی قرار بگیرن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. سر به اتاق فرمان میزنیم با هم قسمت را که همکاران ما آماده ساختن میشنویم.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می‌کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید. چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم ها منتقل می شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
سپاس و تشکر از شما دوستان عزیز و همراهان گرامی بابت شنیدن و همراهی کردن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد اسحاقی متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و انحراف چشمی در مورد ضرورت و اهمیت توجه و پیگیری امی مشکل استرابیزم یا انحراف و قیچ شدن چشم ها یا کلاج شدن چشم ها برای سلامت خود فرد و برای شرایط و موقعیت اجتماعیش در جامعه و میان مردم صحبت کردند. ای که گاهی ممکن است به ندرت بعضی ها عمل دیگی چشم باعث دوبینی شود، بیماری ام اس یکی از دلایل دوبینی می باشد، در رابطه با همینا صحبت شد و تاکید شد که برای کلاج بودن حتما باید معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک توضیح مختصری هم در ارتباط با انواع و اقسام انحراف چشم بتین.
اول ما دو دسته کلی انحراف داریم، انحراف های نهفته داریم و انحراف های آشکار. انحراف آشکار که اهمیت بیشتری داره بگیم یعنی چی؟ به صلاح انگلیسیش پزشکیش میشه تروپیا. انحراف آشکار یعنی که در این حالت که در حال حاضر که من دارم به شما نگاه میکنم یا شما به من نگاه میکنیم یا به مریض نگاه میکنیم، در چشمای اون شخص انحراف وجود داشته باشه، یعنی وقتی داره در زندگی عادیش هست انحراف وجود داره، اینو ما میگیم انحراف آشکار. اما انحراف پنهان چیه؟ یعنی وقتی به شخص میگیم به ما نگاه بکن یا به اون تارگت هدفی ماینه که بهش نشون میدیم میگیم به این نگاه کن، دیگه انحراف نداره. ولی بعضی وقتا چشار انحراف میشه، مثل چی؟ خستگی چشم. یعنی وقتی خیلی چشاش خسته بشه، خوابالود باشه و مطالعه زیاد بکنه. اخیراً هم که خب بچه‌ای که بازی‌های کامپیوتری و موبایل اینا زیاد بازی می‌کنن، اینا دچار چی میشن؟ انحراف مخفی. پس این انحراف مخفی در این مواقع ظاهر میشه.
بله.
برای ما انحرافای آشکار خیلی اهمیت داره، چون برای اینکه اون مشکلاتی که گفتیم، اهمیتی که گفتیم، عوارضی که گفتیم در رابطه با انحراف آشکار ایجاد میشه و انحراف مخفی عوارض چندانی ایجاد نمی‌کنه، مگر همون خستگی و سردرد چشم ایجاد می‌کنه. اما ما اونی که درمانایی که بحث میشه و مسائلی که بحث میشه در رابطه با انواع انحراف آشکار هستش. انحراف از یه جور دیگه هم تقسیم میشن. یه سری ما انحراف های افقی داریم، یه سری انحراف های عمودی داریم و یه سری انحراف های چرخشی.
بله.
انحراف افقی بعضی دیدین که خب خانواده بچه‌هاشون میبینن که انحراف به سمت بینی پیدا میکنن، اینو میگیم انحراف به داخل یا ایزوتروپیا. یا بعضی انحراف به خارج، به سمت گوش، چشمشون میره به سمت خارج یا به سمت گوش، که اینو میگیم اگزوتروپیا. بعضی انحراف به سمت بالا پیدا میکنن، بعد از اون به سمت پایین. اما شایع‌ترین انحراف، انحراف از نوع به داخل هست. این انحراف به داخل اگر قبل از 6 ماهگی ایجاد بشه بهش میگیم انحراف مادرزادی، ولی بعد از اون دیگه میشه انحراف اکتسابی. بچه‌هایی که دچار عیب انکساری هستن، یعنی به خصوص از بچه‌هایی که دوربین هستن، بهشون میگم انحرافای تطابقی، یعنی چون چششون ضعیف هست، چون چشمشون عیب انکساری داره و میخوان عیب انکساریشون رو اصلاح بکنن، فشاری که به چشاشون میاد دچار چی میشن؟ انحراف چشم میشن. بلکه یکی از بیماری انحرافای شایع هست که اینا که به بعضی که عینک میزنن دیگه انحرافشون خوب میشه.
بله.
یه تقسیم بندی دیگه که میشه زمان انحراف هست. این بعضی وقت انحراف همیشگی در چشم بچه وجود داره، بعضی وقتا نه، گاه گاهی وجود داره. پس اونو میگیم انحراف دائمی، اینو میگیم انحرافای متناوب. تا زمانی که انحراف متناوب باشه، یعنی گاهی وجود داره گاهی نباشه، ما خیلی چندان نگرانی ازش نداریم. بخاطر اینکه اون زمانی که نداره، اون سیر تکاملی که اول برنامه بهش اشاره کردیم، اون به صورت طبیعی ادامه پیدا میکنه. ولی زمانی که همش یه چشم انحراف داره، خب این همون هیچ وقت شخص تجربه دید دو چشمی نداره، پس بنابراین مشکل پیدا میکنه. پس اگه موقتی و متناوب باشه خیلی نگران نیستیم، ولی اگه دائمی باشه اینو حتما باید نگرانش باشیم. اینی که متناوب زمانش خیلی مهمه. این اگه یه موقع مادر میاد میگه آیه دکتر من بچه‌م فقط صبح که بیدار میشه انحراف داره، یا هر وقت که مثلا خسته میشه، بقیه‌اش دیگه صافه، این اصلا جای نگرانی نیست، میشیم صبر کرد. ولی یه موقع مثلا مادر میاد میگه نه همیشه انحراف داره، خب اینا که همیشه دارن باید زودتر درمان بشن.
بله.
یه بحث دیگه که ما مشکلی که با خانواده داریم اینه که انحراف آیا فقط در یک چشم وجود داره یا انحراف در دو چشم. یعنی که بعضی وقتا همش انحراف در چشم راست داریم، بعضی وقتا نه، گاهی چشم راست گاهی چشم. خانواده ها فکر میکنن اگر یه چشم انحراف داشته باشه این بهتره، در حالی که ما با این توضیحاتی که از اول برنامه داشتیم راجع به تنبلی، راجع به ساپرس کردن که از اون چشم دیگه استفاده نمیکنه، اگر همیشه یه چشم انحراف داشته باشه، خب بچه از یا بچه یا بزرگسال از اون چشم دیگه اصلا استفاده نمیکنه، شدیداً تنبل میشه. انحرافای دو چشمی به مراتب از انحراف یک چشمی بهترن، گاهی راست بشه گاهی چپ بشه خیلی بهتره.
بسیار عالی دکتر صاحب. یک مورد دیگه در رابطه با کسایی است که انحراف و قیچی چشم دارن، کلاج هستند و پزشکان معالج بعد از معاینه و بررسی اعلام میکنن که با عمل جراحی امکان اصلاح اینمی انحراف به خوبی ممکن و میسر نیست. اینا مشکلشان چیست؟
ببین، بله، بعضی از بیماری ها داریم که اسمش بیشتر سندروم های مثلا انحراف چشم بهش میگیم و این سندروم ها به این علتن که یک عصب کلن، گفتیم ما سه تا عصب حرکات چشم داشتیم دیگه، 3 و 6 و 4، ممکنه بعضی وقتا این عصبا اصلا مادرزادی تشکیل نشده باشن و اختلال حرکتی پیدا کنن. بعضی وقتا اینا واقعا درمانهاشون خیلی با سختی مواجه میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا نشه اینا رو درمان کرد، ولی ما هدفمون اینه که در نگاه مستقیم چیکار بکنیم، حداقل انحراف شخص رو در نگاه مستقیم اصلاح بکنیم. اینا رو میشه به صورت نسبی، همه انحراف چشم رو به صورت نسبی اصلاح کرد.
بله،
حالا بازم باید معاینه بشن، شاید اگر مگر اینکه انقدر شدید باشه یا حرکات چشم شدیداً فلج شده باشه که ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. در زمینه درمان و معالجه این مریضا اگه معلومات بتین که برای انواع و اقسام انحراف ها و قیچ و کلاج بودن چشم ها چه کار میکنین؟
در رابطه با درمان، خب اول دو گروه بزرگا و اطفال کلن درمانشون با هم فرق میکنه. در اطفال گفتیم خیلیشون ممکنه بیماری زمینی نداشته باشن، اما خب بعضی بیماری زمینی دارن. اگه بیماری زمینی وجود داره که باید اون بیماری زمینی اصلاح بشه، مثلا اگه بچه از تشنج میکنه خب باید اول تشنجش درمان بشه، یا اگه بیماری متابولیکی بیماری عمومی داره اونا باید درمان بشه. از بچه‌ها نه، بیماری ندارن. اینها رو ما چیکار میکنیم؟ اول تعیین عیب انکساری براشون انجام، اول باید عیب انکساریشون برطرف بشه. بعد از عیب انکساری اگر تنبلی چشم داشته باشن، باید تنبلی چشمشون برطرف بشه.
بله،
حالا با عینک یا با بستن چشم، و در نهایت اگر با عینک و بستن چشم درست نشدن که نیاز به جراحی انحراف چشم دارن.
بسیار عالی دکتر صاحب. میدونین که یک باور در میان مردم است که این حراف و قیچ بودن و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم اطفال تا 2 سالگی نباید کاری بکنیم، چون خودش ممکن است خوب شوه. آیا این برداشت و باور درست است و باید تا 2 سالگی طفل و کودک صبر بکنیم؟
نه، این باور غلطیه. ما البته این باور سالهای قبل ما بیشتر این باور غلط تو در جامعه وجود داشت، ولی الان خوشبختانه روز به روز با آموزش‌هایی که مردم می‌بینن و اطلاعاتی که کسب می‌کنه این باور خیلی کمتر شده. نه، ما همچنین تو بحث تکامل گفتیم، همون بحث تکامل چشم 80-90% در 2 سال اول اتفاق میفته. این دید دو چشمی، دید سه‌بعدی اکثرش قبل از 2 سالگی اتفاق میفته. پس بنابراین اگر بچه قبل از 2 سالگی انحراف داشته باشه، یعنی سیستم تکاملی دید دو چشمش طبیعی رشد نمی کنه و شخص دید دو چشمیش از بین میره و دید سه‌بعدیش هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین بچه هایی که زیر 2 سال انحراف دارن باید زیر 2 سال درمان براشون انجام بشه.
بله،
6 ماه اول رو ما یه ذره ترمز بچه رو زیر نظر میگیریم که اون وضعیت انحرافش مشخص بشه، ولی از 6 ماه تا 2 سالگی اگه انحراف وجود داشته باشه، اینا حتما باید مراجعه بشه و معاینات اولیه انجام بشه و درمان مناسب براشون انجام بشه.
سپاس و تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما و شنوندگان عزیز که ما را همراه بودند خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان جان، حال دلتان چطور است؟ امید که خوب و خوش باشید. با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. عزیزان، امروز می خواهیم کتاب پاداش نوشته دن آریلی و ترجمه سید امیر حسین میر ابو طالبی را خدمتتان معرفی کنیم. این کتاب در انتشارات ترجمان علوم انسانی منتشر شده است. دوستان عزیز، این کتاب به منطق پنهانی که انگیزه های ما را شکل می دهد می پردازد. شناخت عناصر تشکیل دهنده، تقویت کننده و مخرب انگیزه باعث می شود که دیدگاه ما درباره بسیاری از جنبه های زندگی شخصی، اجتماعی و کاری من تغییر یابد و بتوانیم بدون متحمل شدن هزینه گزاف بهبودی قابل توجه در همه این جنبه ها را ایجاد کنیم. مهمترین اصل در هدایت و مدیریت هر پدیده، چه در زندگی شخصی، چه در روابط اجتماعی و چه در روابط کاری، شناخت عناصر هدایت کننده آن پدیده و کنترل آنهاست. به این ترتیب، در حالی که ناگفته پیداست که انگیزه از مهمترین عناصر هدایت کننده رفتارهای مختلف ماست، شناخت آن باعث می شود بتوانیم بسیاری از رفتارهای من را در سطوح مختلف ارزیابی و اصلاح کنیم. این کتاب انگیزه های پنهانی را بررسی و تحلیل می کند. آنچه در این کتاب ارائه می شود نه یک سری کلیات، بلکه یافته هایی بر اساس آزمایش ها و پژوهش های علمی است که اتفاقا استفاده از این یافته ها می تواند بسیار راهگشا باشد. به این ترتیب در این کتاب و البته همه کتاب های قابل اعتماد و علمی نباید به دنبال یک فرمول ساده و واحد برای شناخت انگیزه باشید، بلکه می توانید امیدوار باشید که با درک نکات و یافته های گفته شده و استفاده از آن، با توجه به شرایط شخصی و شغلیتان، زندگی و کسب و کارتان را بهبود دهید. برشی از کتاب پاداش را با هم مرور می کنیم. معادله انگیزه. انگیزه به این معنا که کاملا درگیر تمام کردن یک کار باشی، بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که در نگاه سوم به نظر می رسد. برای اینکه پیچیدگی انگیزه را بهتر درک کنید، تصور کنید می خواهید معادله‌ای بنویسید که تمام عناصر اساسی انگیزه را در خود داشته باشد. آن معادله احتمالا چیزی شبیه این می شود: انگیزه مساوی پول به علاوه دستاورد به علاوه رضایت به علاوه هدف، به علاوه احساس پیشرفت، به علاوه تأمین بازنشستگی، به علاوه توجه به دیگران، به علاوه میراثی که از شما میماند، به علاوه تعداد اولادهای کوچکی که دارید، به علاوه احساس غرور، به علاوه همه عناصر دیگر، قطعاً پول بخش مهمی از این معادله است. اما این معادله شامل فهرستی بلند بالا از عوامل مختلف از جمله دستاورد، رضایت، هدف، احساس پیشرفت و روابط با همکاران نیز هست. چند دقیقه به کار خودتان فکر کنید. اگر این معادله را برای خودتان می نوشتید، نقشی که پول در مقایسه با دیگر عوامل در انگیزه شما بازی می کرد چقدر بود؟ عواملی مانند دستاورد، رضایت، هدف، احساس پیشرفت، تأمین بازنشستگی، توجه به دیگران، میراثی که از شما میماند و جایگاهتان چه تأثیری در انگیزه شما دارند؟ تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه و همدل هستید. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما دوستان، همراهان و یاران انیس تنهایی. با تمرین نوشتن، یک تمرین دیگر با شماییم. ذهن خودتان آزاد بگذارید و در دنیای ذهنیتان کنکاش کنید، جستجو کنید. از بین واژگان و هر آنچه که می دانید یک واژه را جدا کنید، واژه‌ای که بیشتر از هر واژه دیگر خوش دارید، واژه‌ای که میتونه برای شما زندگی، امید، احساس زیبا و خوشایند خلق کنه. این واژه را بنویسید، روی کاغذ بنویسید. این واژه چیه؟ عشق، صلح، دوستی، مادر، پدر، همسر، فرزند، هر چی که هست بنویسید. روی کاغذ بنویسید و بعد به این واژه فکر کنید. چرا این واژه به شما آرامش میده؟ سبب آرامش بخشش چیه؟ و چگونه میتونید این آرامش، این احساس، این لذت به دیگران برسانید؟ بنویسید. همه اینها را، تمامی که گفته شد را و به ذهنتان میرسه، روی کاغذ در قالب جملگان بنویسید. حتی اگر خوش دارید و حوصله دارید، از این واژه واژگان دیگری یافت کنید، بسازید، واژگانی که با همی واژه هم ریشه هستند، هم خانواده هستند، و با هر کدام از آنها یک جمله بسازید، به این جمله ها را به یکدیگر پیوند بدهید. ببینید که چقدر آسان و چقدر شیرین می شود نوشت از آنچه که دوست دارید، خوش دارید. لیکن باید ذهنتان را، قلمتان را آزاد بگذارید. کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
الو، سلام. آقای رسولی، مگه من نگفتم اون لیستو تا قبل از ظهر برای من بیارید؟ یعنی چی عزیز من؟ بله، من منتظرم. بفرمایید. سلام خانم قربانی، بفرمایید.
خیلی عصبانی هستی.
نباشم خانم قربانی.
من تو همین چند دقیقه پیش داشتم با آقای امینی صحبت میکردم، حسابی از کوره در رفته بود، هم از دست خانمتون، هم از دست شما.
از دست من؟ از دست من دیگه برای چی عصبانی بودن؟
خب برای اینکه شما هم معرف و زامن خانمتون بودین، هم مدیرش.
بله بودم، منتها من اصلا فکرشو نمی کردم یه همچین مسائلی پیش
بله بید. درست، ولی به هر حال شما مسئول بودین.
آخه من باور کنید اگه می دونستم محال بود بذارم خانمم یه همچین کاری بکنه.
می دونم، من حرف شما رو قبول دارم آقای فاضلی. حالا اینقدر خودخوری نکنید، من اومدم اینجا بهتون بگم مسئله حل شد.
چی؟ جدی میگین؟
بله.
یعنی خانمم می تونه برگرده سر کار؟
من در مورد خانمتون حرف نمی زنم آقای فاضلی، منظور من خود شما بودی.
من آقای امینی میخواستن منم اخراج کنن.
بله، آقای امینی به خاطر این قانون شکنی و بی‌حرمتی خیلی ناراحتن. ایشون میخواستن شما رو از سمتتون برکنار کنن.
پس حتما برای همین خانم یوسفی به اجازه ملاقات ندادن، درسته؟
احتمالا.
میدونستم آقای امینی حسابی از دست منم میرنجه.
آقای فاضلی، میخوام رک باهاتون حرف بزنم. شما خیلی کوتاهی کردین.
بله شما راست میگین. من هم که اجازه میدادم خانومم تو این مسائل مداخله کنه. این خانوما
چی؟ آقای فاضلی؟
هیچی خانوم خورمانی، هیچی. ببخشید شما هم خانوم هستین، ولی این خانوما یه وقتایی خیلی یه دنده و لجباز میشن.
خب این که بد نیست،
ولی در هر حال این خودسری ها و لجاجت ها یه وقتایی بد جوری کار دست آدم میده.
بله اینو موافقم، بهتر مراقب باشین دیگه توی همچین درد سری نیفتین، چون اگه مشابه یه همچین اتفاقی بیفته من دیگه وساطت نمی کنم.
ببخشید خانم قربانی، این یعنی شما برای موندن من وساطت کردین؟
بله، با اینکه فکر میکنم شما هم مقصرید، ولی به نظرم اومد بی انصافیه بخوایم به خاطر اشتباه همسرتون شما را مورد مؤاخذه قرار بدیم و محکومتون کنیم.
خانم قربانی، شما به من خیلی لطف دارین. اصلا نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم.
تشکر لازم نیست، فقط به هم قول بدین جلوی آقای امینی منو روسیا نکنین.
قول میدم خانم قربانی.
خوبه،
قول میدم. خیالتون کاملا راحت باشه، من تا به حال مجری اوامر شما و آقای امینی بودم، از این به بعدم هستم.
خیلی خوبه، پس اینم یه فرصت دوباره.
خیلی ممنونم. فقط خانم قربانی، من
بله.
خب مشکل خب خانومم چی میشه؟
متاسفانه هیچی. آقای امینی تصمیم خودشونو گرفتن، هیچ راه برگشتی هم وجود نداره.
آخه یه چیزی هست، من قبول دارم سرکشی خانومم به انبار و مداخلش توی کار بقیه بخشا اشتباه بوده، ولی
چی؟
ولی خانوم من در مورد ناهماهنگی حسابای فاکتورا و مبالغ واریزی و برداشت شده حساب شرکت درست میگه. منم با مرور پرونده ها متوجه این اشکالات شدم.
شما مطمئنی؟
بله، میتونم مدارکشو هم بهتون نشون بدم.
خیلی خوب، باشه. این که نیاز به این همه جار و جنجال و پنهانکاری نداره. شما تمام اون فاکتورا و پرینت های بانک رو برای من فایل کنین، من خودم شخصا این موضوع رو پیگیری میکنم.
چشم، حتما این کارو میکنم.
نگران همسرتونم نباشین، ممکنه تا یه چند وقت دلخور و ناراحت باشه، ولی به هر حال فراموش
بکنم. بله، امیدوارم. منتها شما خیلی به خلق و خوی خانم من آشنایی نداری.
همه زنا مثل همن.
بله.
خیلی وقتا ظاهرشون سرسخت‌تر از اون چیزیه که درونشونه.
چی بگم والله؟
راستی آقای فاضلی.
بله سرکار خانم.
این تاییدیه زودتر باید امضا بشه. میخوام اینم همراه بقیه اسناد بفرستم بایگانی.
بله، اسناد من براتون امضا میکنم. بفرمایید، اینم خدمت شما.
ممنون. خب من باید به کارم برسم، بعدم میبینم اتون.
خواهش میکنم. باشه، بازم ممنون. ممنون خانم قربانی.
خواهش میکنم.
بسلام. حتما پاشده رفته پیش باباش چغلی منو کرده. الو، سلام پدر جون. بله. چی؟ بیمارستان؟ باشه، فقط به من بگین کدوم بیمارستانه. باشه، من الان میام. خدایا.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
صبحتان بخیر خردسالان عزیز و نازنین. نوبت برنامه خود شماست با عنوان شاپرک.
ای خدای بی نیاز من، امتداد روشن نماز من، خالیم من از صدای پر زدن،
سینم پر از هوای پر زدن. کاش می شد ای خدای مهربان، بال وا کنم به سوی آسمان. دوست دارم از خودم رها شوم، رنگ خنده ستاره ها شوم. ای خدا مرا پر از پرنده کن، زنده کن مرا دوباره زنده کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم و صمیمی تقدیم به شما، شما مهربانا، شما شیرین زبانا. سلام به شما که بهترین دوستای ما هستید. آرزو میکنیم در هر کجای کشور افغانستان که هستین دلتان از غصه ها خالی باشه و جانتان جور باشه. ما از خدا جان بر شما بهترین ها را میخواییم عزیز دلم. چرا؟ چون شما را بسیار دوست داریم. با شما بر ما خیلی خوشتر میشم. امروز هم در کنار شما هستیم. با شاپرک برنامه خودتان هم خیلی خوش آمدین. اطفال عزیز، ما میدانیم که بزرگترین نعمتی که خدا جان به ما عطا کرده سلامتی است. اما خب ما برای حفظ این سلامتی باید یک کارایی انجام بدیم. چی کارایی؟ انال برتان میگم. مثلا باید همیشه بهداشت شخصی ما را رعایت کنیم. خصوصا در این روزا که درگیر بیماری کرونا هستیم. رعایت بهداشت باعث میشه که خود ما و خانواده ما از این بیماری در امان بمانیم و دور باشیم. نمایش امروز ما هم در مورد بهداشت شخصی ما هست، بهداشت دهان و دندان. با ما همراه باشین و بخش بعدی رو بشنوین.
برسو دندان، بس است دیگه. تو چهار روز است که جگر خود یا گوشه میشینی و گپ هم نمیزنی، نه مزاق میکنی، میخوایی همه قسمی ادامه بتی تا آخر. ها
کریم دندان، تو در این خانه زودتر از ما آمده بودی و این مسئله برات بسیار طبیعی است و خیلی هم برات مهم نیست. اما خب باور کن که من هم آمدیم در این خانه و میبینم که بچه این خانه هیچ از من استفاده نمی کنم. خب این خیلی برای جگر خون میکنم و ناراحت میشم.
خب عقب داری، راست میگی. من به عنوان یک کریم دندان اطفال خیلی وقتا در این خانه زندگی میکنم. اولا بر ما مهم بود و از این که علی از من استفاده نمیکرد جگر خون بود، اما بعدش کل چیز برام طبیعی شد و من فهمیدم که نباید اونقدر تشویش داشته باشم، به خاطری که در پایان کسی که ضرر میکنه خود علی است.
خب کلی بودند، به نظر نباید علی رو متوجه کنیم که این کارش غلط است، نادرست است. من صبح که میشه منتظر استم که علی بیایه و برس بگیره و دندانای خود برس کنه. در چاشتم منتظر استم که علی دندانایش برس کنه. شبم که میشه من چشم انتظار علی میشینم که علی بیایه و از من استفاده کنه تا دندانایش خراب نشه، ولی علی هیچ توجهی به من نمی کنه. اما فیلم خود که سعی کرد فرد تکنه میره خواه میکنه. هیچه برش مهم نیست که امکان داره در طول شب دندانش خراب شوه و از من بره کره بخوره و دندانه.
میگم برس دندان، تو دلت چقدر پردرد و شاکیست.
نگو
اگه بجای دندانش بودی چی میکنی؟
گفتی دندانش؟
بله، امشب که علی خواه کرد میتونی بفهمی که دندانش چقدر جگر خون است.
اوه، دندان علی هم جگر خون است. خب من خود نمی فهمیدم.
بله و بس